جویم، هوای تو دارم سخن با تو گویم. تو این جان عاشق به من داده ای، دلی چون شقایق به من داده ای. تو این جان عاشق به من داده ای، دلی چون شقایق.
و حالا عزیزان دعوت میکنم بشنوید وقتی خیال در میزند.
وقتی خیال در میزند. وقتی خیال در می زند.
همراهان خوب شنونده سلام عرض میکنم خدمتتون. صدای من رو از یک باغ بسیار زیبا میشنوید و حتما صدای آب رو هم دارید میشنوید. الان من زیر سایه یک درخت انجیر نشستم روی یک تخت قدیمی و فضای باغی که توش هستیم خیلی قشنگ و زیباست، در کنار استاد بزرگمون آقای داوود کیانیان که از نمایشنامه نویسان و کارگردانان و از پیشکسوتان هنر تئاتر کودک و نوجوان هستند. سلام استاد، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر. خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم و بسیار خوشحالتر هستم که با مخاطبان خوب رادیو فرهنگ صحبت میکنم.
استاد، در ابتدا از دنیای کودکیتون برای ما بگین. کودکیاتون چطور گذشت؟ مخصوصا خیالهای دوران کودکیتون.
خب، بالاخره دنیای کودکی همیشه دنیای خیاله، دنیای رویا پردازی هاست، دنیای آرزوهایی که آدم در بزرگی وقتی میخواد به اون برسه دوست داره به اونا برسه. جالب اینه که ممکنه که به صورت زندگی خانوادگی و اجتماعی آدم اجازه نده که تو زندگی راحت و کودکانه داشته باشی، ولی جالب اینجاست که آرزوهایی رو که آدم داره اگر پیگیری کنه بهش میرسه. و خب من هم یکی از آرزوهام همیشه از کودکی این بود که تو کار هنر برم، بازیگری رو یاد بگیرم، تئاتر رو بدونم چیه، سینما رو خیلی دوست داشتم و این اتفاق هم افتاد. یعنی در واقع خودم مثل این که پیش آوردم. اینجوریه، به نظر من اینطوریه که خواستن واقعا توانستنه، با اینکه صدای زیادی جلو راه ما بوده، بسیار مشکلاتی وجود داشته از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی، از نظر مسائل اجتماعی دیگه، ولی با وجود این الان که نگاه میکنم میبینم اون چیزی رو که دوست داشتم خوشبختانه تونستم بهش برسم و همون تئاتری که شما گفتید، به ویژه تئاتر کودکان و جوان.
چقدر رویاهای کودکیتون تاثیر داشته توی متنایی که نوشتی، توی فعالیت تئاتریتون؟
ببین، برای نوشتن جهت کودکان و جوان در واقع ما دو تا فاکتور داریم. یکی این که با کودکان و جوان امروزی آشنا بشیم، روانشناسیشو بدونیم، نیازهاشو بدونیم، دغدغه‌هاشو بدونیم تا نوشته هامون به روز باشه. از طرفی ما از کودک درون خودمون، حالا که مثلا پا به سن گذاشتیم و 6-7 دهه رو زندگی کردیم، هیچ وقت دور نبودیم و همیشه اونا زنده است. یعنی خاطرات کودکی اونقدر محکم هست و عمیق تو ذهن انسانی نقش می‌بنده که خیلی ها معتقد هستن که ما آیندهمون همیشه بر اساس همون زیربنای کودکی شکل میگیره. بنابراین تا تلفیق این دوتا با هم کاری که مثلا من سعی میکنم انجام بدم، یعنی استفاده از رؤیاهای کودکی خودم و نیازهاش، البته اونا که جنبه کلی و عمومی و در واقع همه زمانی داره، نه به صورت مقطعی، چون به صورت مقطعی خب اون موقع یه چیزایی بوده که الان نیست، یه چیزایی میخواستیم که الان نیست، ولی یک سری آرزوها و کارها هستش که اینا تداوم داره و هیچ وقت کهنه نمیشه. از اونا استفاده بکنم و در واقع با زبان امروزی، با محیط امروزی، با مسائل امروزی وفق پیدا بکنه و بتونه متونی به وجود بیاد که در واقع با امروز بچه ها هم خوانی داشته باشه.
رشته‌ای که واردش شدید و کاری که واردش شدید، علاقه‌مندیتون از دوران کودکی بود. هیچ وقت به این فکر کردید که اگر وارد حیطه هنر نمی شدید و نمایشنامه نویس نمی شدید، کارگردان نمی شدید، چه کاره می شدید؟
خوب ببینه، همه این اتفاقات افتاد. در واقع جبر زمانه معمولاً باعث میشه تو کارهای دیگر رو هم تجربه بکنه. ولی جالب اینه که من هر کار دیگری رو که کردم در واقع اونو با تئاتر مخلوط کردم. به عنوان مثال من معلم شدم در روستاها، حسین آباد رحیم خان در یکی از مناطق دور سبزوار، ولی اونجا سر کلاس با بچه ها به نوعی تئاتر در کلاس و فعالیت های نمایشی میکردم، بازی های نمایشی. خب بعدا اینا برام دستاوردهای بسیار خوبی بود که تئاتر دانش آموزی رو بیشتر بشناسم، مربی همون معلمی رو همچه که ادامه میدادم مربی تئاتر بشم. شانسم آوردم چون این گرایش داشتم در سال 48-49 وقتی که معلم معمولی بودم، یه آگهی آموزش پرورش داد که ما یه انستیتو داریم درست میکنیم به نام انستیتو تربیت مربیان امور هنری. گفتیم این چیه؟ گفتن شما 2 سال میری اونجا دوره میبینی و بعد از این 2 سال میشی مربی هنر دبیرستان ها. حالا اگر تو به موسیقی علاقه داری میشی مربی موسیقی، اگر به تئاتر علاقه داری میشی مربی تئاتر، اگر به خط نقاشی مثلا علاقه داری میشی اون. و من چون به تئاتر علاقه داشتم این 2 سال رو دیدم، دورش رو دیدم در تهران و به ما فوق دیپلم دادن و بعد ما رو عرض کنم به دبیرستان ها میفرستادن و ما در اونجا با بچه ها تئاتر کار میکردیم. میبینید پس در واقع بازم ما تعیین کننده ایم. من معلم بودم، میشه برای به عنوان معلم هنر رو نمیدونم معلم تئاتر که استخدام نکردن. تو روستا معلمی میکردم، مدرسه ساختم، اما وقتی که استخدام میشم همش دارم فکر میکنم که چجوری نمیتونم با تئاتر پیوند بدم. و جالب این که آموزش پرورش فعالیت های نمایشی وسیعی داره در نوعهای مختلف، در ژانرهای مختلف که میشه آدم تئاتر با اونا کار بکنه، مثل بازی های نمایشی، مثل نمایش خلاق، مثل نمایش در کلاس درس، مثل تئاتر دانش آموزی که اینا همه مسابقه هم داره در سطح منطقه و در سطح استان و حتی در سطح کشوری هر سال این برنامه ها اجرا میشه. جدای از این شما الان این نهادهای زیادی هم هستن که کار تئاتر کودک میکنن دیگه، مثل مثلا حوزه هنری، مثل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مثل سازمان هنری شهرداری، مثل ارشاد. خب طبیعتا بخشی از اینها مربوط میشه به کودکان و نوجوانان، همه اینا این فعالیت رو دارن. پس بنابراین ببین در این حال که من شغلای دیگر رو تجربه کردم، در این حال هیچ وقت از این مسئله دور نبودم. اگر بخوام یه مثال دیگه هم برات بزنم، اون این بود که پدر ما شغل طباخی داشت، یعنی کله پزی. چون دیدن داری نگاه میکنی که طباخی چیه؟
میدونم، ولی خب اونطور که شنیده بودم فهم میکنم ورزشکارم بودن، باستانی کار بودن، اینطور که برادرتون جایی گفته بودن آقای رضا کیانی.
آره پدر من باستانی کار بود، ماهارم میبرد توی گدای زورخونه و ما اون ورزشی که به ویژه گدای زورخونه حالت نمایشی بسیار جالبی داره، میرش یک معنی داره، تو گود رفتن یه معنی داره، نمیدونم زنجیر و کپاده و اینا، هر کدوم معانی خاصی نمایشی خودشی داره، خیلی سمبولیک و زیباست، بیشتر مبارزه رو و پهلوانی رو میرسونه. اونجا هم که ما میرفتیم بازم میبینیم به این دیدگاه با این دیدگاه نگاه میکردیم.
دورا دور یه وچه اشتراکایی انگار با خود نمایش داره، اون قضیه یه نمادین بودنشون.
بله بله حتما داره، حتما داره. بعد حالا همین عرض میکردم که اونجا مثلا من مدتی مجبور شدم که در دکون پدرم هم به اصرار اون هم به دلیل نیازی که داشتم کار بکنم. اما اونجا هم از نوشتن نمایشنامه و عرض بکنم که پژوهش در کار تئاتر غافل نبودم و کتاب در می آوردم و از همونجا بود که یادم مرکز هنرهای نمایشی مشهد گفتش که دعوتم کردین که بیا اونجا رئیس مرکز هنرهای نمایشیش بشو و بعد مسئول انجمن نمایش مشهد شدم. همونجا هم باز به دانشگاه مثلا جهاد و اینها دعوتم کردن که برم تدریس تئاتر بکنم. در این حال که اون کارانگان صبح هم در دکون مشغول کمک به پدرم بودن تو کله پازی. اما اونجا هم اینجوری نبود که آدم بشینه و فقط اون شغل من، بلکه آدم های متفاوتی که اونجا میان خودش برای ما روی شخصیت شناسی، روی پرسونال شناسی خیلی کمک میکنه به این که تو به صورت کار تئاتر چون داری میکنی دیگه و کدوم تئاتر هست که شخصیت و پرسوناش توش نقش اساسی نداشته باشه. میخوام بگم این یک دیدگاهه، آدم خودش رو در واقع کانالیزه میکنه. وقتی که دیدگاه ما دیدگاه تئاتری باشه همه چی رو تو اون قالب برنامه ریزی میکنیم.
اصلا چقدر زندگیتون گره خورده با تئاتر، زندگی شخصیتون؟
حقیقتش این که انقدر گره خورده که خانم من دیگه آسی شده،
یعنی عادت نکردن بعد از این همه سال.
احساس میکنه از بس که مایه گذاشته و از بس که در واقع هزینه پرداخته به نوعی خودشون رو قربانی این فعالیت های من میبینم که هی گره زدن گره زدن گره زدن و به نوعی که میگن تو حتی بسیار افراط کردی تو این کار که جاهایی شده که خانواده رو و خیلی مسائل خصوصی دیگه رو فراموش کردی و به این کار پرداختی. البته من خودم اینو زیاد متوجه نمیشم و فکر میکنم که خب هر کسی فکر میکنه که کاری که میکنه کار درستیه و کار صحیحیه، باید اون کار رو بکنه، ولی به هر صورت قضاوت دیگران و قضاوت همسر و بچه ها هم بسیار اهمیت داره که به نظر میرسه که من گاهی اوقات که غرق بودم توی این قضایا کوتاهی هایی داشتم که همینجا عذرخواهی میکنم ازشون و امیدوارم روزی بتونم اینا رو جبران کنم. ولی در این حال ببین، شما از تهران بلند میشی میای اینجا که راجع به این مسائل حرف بزنی. من حق دارم که این راجع به این مسائل حرف نزنم؟ من باید حرف بزنم. من با تجارب خودم رو چه نیک چه بد در اختیار علاقمندان این رشته ها بذارم، از بداش استفاده نکنن و از خوباش استفاده بکنن و در واقع تاریخ هنر ما جلو بره. من نمیتونم بعد از این همه سال و تجربی که دارم اینا رو مکتوب نکنم، اینها رو به صورت تاریخ شفاهی که الان به نوعی الان همین کار داره اتفاق میفته در منظر عمومی قرار ندم. این وظیفه منه، چون کار من از اول کار خصوصی نبوده، یک کار اجتماعی و هنری بوده و پر از پیچ و خم، پر از حزیز و اوج.
پدرتون چطور؟ مخالف نبودن با کار تئاتری که شما انجام میدادید و کار هنری برادرتون؟
پدر من در واقع در دو مقطع دو زاویه متفاوت داشت نسبت به این قضیه. در بخش جوانی خودش بسیار علاقمند بوده به این قضیه. خب اینا رو من یعنی در واقع من وقتی کوچک بودم تو روحی من بسیار تأثیر داشت و مؤثر بود. بعضیشون گرایش به تعزیه داشتن، دو تا عموهای دیگه هم، چهار تا عمو دارم. بعد مثلا یه عموی من تو یکی از این سریال های مشهول آقای حاتمی مثلا شرکت داشت. خود پدر من برای دختر لور آزمایش داده بود و موفق شده بود. خب اینا تأثیر داره. ولی بعد که پدر من بعد از من بچه دار نمیشه 9 سال، چون بعد اولش هم بچه دار نمیشه برای آدم مثلا پهلوانی که تو اهل گود و زورخونه و اینا بچه دار نشدن، خب خیلی مسئله بود اون زمان ها. رفت امامزاده داوود در واقع نظر نیاز کرد
و این شد که اسم شما شد داوود.
من شدم داوود. از این جایی که بعد دیگه خدا مثلا منو بهش میده و بعد نظرش قبول میشه، مثلا رضا رو بهش میده و بعد دیگه میره کربلا، میره مثلا حج، اینا خیلی مذهبی میشه. مذهبی که میشه در واقع از خیلی چیزا توبه میکنه که یکیش هم این بوده، ولی موافق نبود و حتی مرتب از من اظهار ناراحتی میکرد که چه کاری داری میکنی، تا حتی سایر خواهر برادرت هم داری منحرف میکنی، چون اونا به ما به سر بزرگه نگاه میکردن میامدن دیگه از این کارا بکنن. از جمله رضا مثلا بسیار علاقمند بود که تو گروه تئاتر ما که اون موقع در مشهد که از گروه های حرفه‌ای مطرح بود مثلا بیاد کار کنه و اینا، که ما هم چون دوست نداشتیم بچه ها احساس بکنن داریم پارتی بازی میکنیم، بچه های خودمون رو بیاریم، داداش خودمون رو بیاریم، اینه که بسیار سخت میگرفتن بهش تو اومدن. اما رضا خوشبختانه تمام این آزمایش ها رو به خوبی پشت سر گذاشت و همه بچه ها واقعا علاقه داشتن و دوست داشتن که رضا بیاد و کار بکنه. بنابراین وقتی که رضا موفق میشه در تهران، بعد از اینکه در حینی که دانشگاه رو داره هنرهای زیبا رو میگذرونه بخش تئاتر رو، با هنرمندای بزرگی توفیق پیدا میکنه کار کنه، آقای بیزایی، دکتر رفیعی، زندیات سمندریان، با اینه که کار میکنه و بعد یک سریال، یک فیلم سینمایی هم با آقای سمندریان میسازه به نام تمام وسوسه های زمین. از اینجا پدر ما کم کم موضوعش باز عوض میشه، احساس میکنه که به هر صورت میتونه به پسر خودش افتخار بکنه که یک هنرمند مطرحی داره میشه. و بعد دیگه از من مرتب سوال میکرد که رضا مثلا تازگی فیلم بازی نکرده، سریال بازی نکرده. خوشحال بود و از این که یه فعالیت جدید رو میکرد هم خودش میرفت هم خانواده رو میبرد و هم که در مغازش به دیگران توصیه میکرد که آره این پسرم مثلا این فیلم جدید بازی کرده، الان میتونیم بریم ببینیم. که خوب دیگه ماها بزرگ شده بودیم و در واقع این راه رو ادامه داده بودیم، اما خوشحال بودیم که هم پدرمون هم مادرمون ناراضی نیستن از این قضیه، بلکه خوشحال هستند. خیال، صور خیال، رؤیا، خواب، در واقع اینا نقش اساسی داره، اما اگر قرار بشه فقط به اینا بپردازی میشه یک آدم رؤیایی ملخولیایی، با این که کاملا لازمه که باشه. در واقع ببینید زندگی اصلا خیال انگیز نیست، اصلا رؤیایی نیست، یک واقعیت خشنیه که تو باش روبرو میشی. هوا گرمه، هوا هیچ کارش نمیتونی بکنی، باید پنکه بذاری، باید کولر بذاری، باید. از طرفی هنر میطلبه که تو با خیال و رویا و تخیل بسیار سرکار داشته باشه. علتش هم اینه که ما با دو تا واقعیت روبرو هستیم، یکی واقعیتی که هست همین زندگی، یکی واقعیتی که باید باشد و نیست. تخیل، خیال و رؤیاها در واقع اینجاست که لازمه به کمک هنر میاد و اون دنیاهایی رو تصویر میکنه که باید باشه. به عنوان مثال، خب در هر جای خشونت و جنگ هست، متاسفانه تو دنیا فراوان هم هست. شما رادیو، تلویزیون، روزنامه ها، این هر کنجی باز میکنی پر از خبرهای خشن و واقعیت های تلخه و ما نمیخوایم اینا باشه. چه بکنیم که اینها نباشه؟ اینجاست که تخیل و رؤیاهای ما به کمکمون میاد و راهکار نشون میده که اگر این کارا رو بکنید اینجوری نخواهد بود. محیط زیست کثیفه و روز به روز ما داریم کثیف‌ترش میکنیم. خب اینجا مثلا یه نفر میاد میگه که به جای پلاستیک مثلا از کاغذ، پاکت کاغذی استفاده کنید یا چیزی نظیر این. مثلا اینجا خب این فکر کرده که این کارو میکنه. خب ببینید اینا اولش تخیل بوده دیگه، وجود نداشته. علمم همینجوری، علمم آن چرا که هست در واقع میبینه و تلاش میکنه برای آن چیزی که باید باشد. حالا آدمایی هستن که از هنر و علم گاهی سوء استفاده میکنن به ضرر بشریت، به ضرر کره زمین که ما زندگی میکنیم، و بعضیا ازش استفاده میکنن برای رشدش، برای شکوفاییش. طبیعتا هیچ هنرمند و هیچ دانشمندی و هیچ فیلسوفی در واقع چیزایی رو که کشف کردن و به وجود آوردن برای رشد شکوفایی انسان ها بوده، هرگز برای تخریب این ها نبوده. من اینو به زشت قاطع میتونم بگم و تو تمام مطالعاتی که داشتم هیچ کدومشون برای مثلا دانشمندی برای جنگ نیمده فلان اسلحه رو بسازه، بلکه چیزی رو ساخته، فرمولی رو کشف کرده که به درد کمک به انسان ها میخورده. بنابراین این قضیه همیشه ادامه خواهد داشت و تا آدمای خوب و آدمای بد هستن طبیعتا این جنگ بین تاریکی و روشنایی و خوب و بد ادامه خواهد داشت.
عزیزان خوب شنونده، گفتگوی من رو با استاد داوود کیانیان، نویسنده، کارگردان و پیشکسوت تئاتر کودک و نوجوان شنیدید. از شما دعوت میکنم ادامه این گفتگو رو در قسمت بعدی برنامه بشنوید.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
اندیشه تو هر دم در بند اثر کرده، ای هرچه بیاندیشی در خاطر تو آید، بر بند همان لحظه آن چیز گذر کرده. جانم را از خیش خبر کرده، اندیشه تو هر دم در بند اثر کرده، ای هرچه بیاندیشی در خاطر تو آید، بر بنده همون لحظه آن چیز گذر کرده. مشغول شده جانم، از شیوه و ناز تو مشغول شده جانم، مکر تو به پنهانی خود کار دگر کرده. عشقت دهن نی را، عشقت دهن نی را پر قند و شکر کرده، پر قند و شکر کرده. چهره چون ماهت بس قد و کمرگاهت، چون ماه نو این جانم خود را چو قمر کرده، خود را چو قمر کرده. چهره چون ماهت وز قد و کمرگاهت، چون ماه نو این جانم خود را چو قمر کرده، خود را چو قمر کرده. خود را چو قمر کردم باشد به میانای، ای چشم تو سوی من از خشم نظر کرده، از خشم نظر کردی دل زیر و زبر کردی، تا این دل آواره از خیش سفر کرده.